کننده این هستش که بخش خصوصی دچار عسرت و دشواری شده برای فعالیت و در رابطه با بودجه‌ای که حالا 3,639,000,000,000 تومان هست بایستی بعداً صحبت مفصلی داشته باشیم، اما این زیرساخت‌ها برای راهبری و هدایت اقتصادی که قرار اشتغال زاهم باشه به عقیده من اقدامات مناسبی صورت نگرفته و مخصوصا مثلا کالای قاچاقی که در کشور هست من تمهیدات زیادی رو برای ایجاد ثروت و قدرت نمیبینم متاسفانه.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرین‌آبادی. یه سری اصلاحات ساختاری بایستی یه جای صورت بگیره و بعد بگیم این پیشنهادات که شما دادید پیاده سازی خواهد شد، یا اینکه نه از این جایی که شما گفتید باید شروع کنیم بریم جلو تا اصلاحات ساختاری خودش شکل بگیره، یعنی لاجرم مجبور شیم به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم؟ از کدام طرف بایستی حرکت کنیم که ما این بخش خصوصی رو ببینیم توانمند میشه؟ چون تو این شرایط به بخش خصوصی هر میدانی داده بشه به جای استفاده سوء استفاده میکنه، چون نمیتونه این کار رو انجام بده. مثل عرض ترجیحی دادیم، سوء استفاده دیدیم، درسته بخش خصوصی واقعی نبود اما به اسم بخش خصوصی تو این عرصه ورود شد. چرا؟ چون ساختاری که این تصمیم رو گرفت تصمیم درستی نگرفت، بنابراین به جای استفاده سوء استفاده شد. حالا اگر یه همچین فضایی رو دست بخش خصوصی بدیم و بگیم بیا دانش بنیانش کن، از کجا معلوم که درست حرکت بکنه؟
من نکته خیلی خوبیه، من الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید من یه نکته بگم، چون آقای دو تا اخبارات بهش اشاره کردم، مثلا منظورم اینه که از تجربه گذشته استفاده نکنیم، نه، من منظورم اینه که ما بخوایم گذشته رو اصلاح بکنیم امکان پذیر نیست. اصلاح میکنم صحبتم رو و بعد این تمام انرژیمون رو بذاریم با کمک حالا اون تجربه برای اصلاح آینده. این بود منظورم. ببینید حالا در راستای همین موضوع خدمت شما این نکته رو بگم، این که بخش خصوصی ما و بخش دولتی ما به نظر من، چون من خودم بخش خصوصی هم 18 سال کسب و کار دارم، تولید دارم، مشاور هستم، نماینده 2-3 تا شرکت هلدینگ کسب و کار بین‌المللی و قوی تو ایرانم و کاملا از جنس خصوصی هم که اینا رو دارم میگم، ولی متاسفانه باید بگم واحدهای خصوصی ما منتظر نشستن که دولت بیاد براشون یه کاری بکنه. این تفکر اشتباهه. من به شخص خودم که اینجا دارم با شما صحبت میکنم، اگر قرار بود تو این 18 سال بشینم که دولت برام یه کاری بکنه، الان از گشنگی افتاده بودم گوشه خونه.
الان احتمالاً ترشی انداخته بودید خودتون.
آخه دقیقاً همینه. ببین من اصلا هیچ وقت نمیشینم که دولت برای من کاری انجام میده. کجای دنیا دولت داره یه کاری واسه بخش خصوصی میکنه؟ بله. دولت فقط تسهیلگره. پس وظیفه دولت، چون درست به دولت تعریف نشده به نظر من این مشکلات رو ما داریم. دولت فکر میکنه باید بیاد عرض ترجیحی رو خودش با شرکت‌های خصوصی زیرمجموعه‌اش استفاده بکنه، خب اون رانت و داستانا به وجود میاد. درسته که اصلا کار این دولت نیست. دولت باید تسهیلگری بکنه، بعد حالا شرکت‌های خصوصی که با یه سری حالا شرایطی اینا وارد گوت میشن، باید تحقیق بشه در موردشون، رزومه‌هاشون بررسی بشه، اینها حالا برن این کار رو انجام بدن و بعد نظارت کنه روی این کار، فقط ناظر باشه که اون بحثه رانت و اون مسائلی که شما بهش اشاره کردین به وجود نه. اصلا وظیفه دولت فقط اینه.
بله.
اصلا مجری نیست، مجری میشه بخش خصوصی که ما هستیم. اگر بخش خصوصی فکر میکنه که باید بشینه که دولت بیاد بهش بگه آقا اینقدر مثلا زمین رایگان بهت میدیم، اینقدر سلام که، چرا طرح تشویقی در همه جای دنیا هست، دولت تسهیلگره. برای همین میگم ذهنیت ها مشکل داره. من برای همین دست گذاشتم روی ابتدای کار، گفتم آقا ذهن ها اصلا آماده نیست که ما حالا بخوایم بریم جلوتر بگیم چه مواردی میشه انجام داد. بله خیلی مدل ها هست، تئوری هست، مقاله هست، به قول های دکتر خوب صحبت میکنیم، اینا رو منم قبول دارم، ولی این ذهنیت بخش خصوصی و دولت که آقا یه بار برای همیشه بشینن جلوی هم ببینن وظیفه هاشون چیه و دیگه اینو ببندن برای همیشه، که بخش خصوصی وقتی خرابکاری میکنه نگه دولت مقصره، بخش دولتی هم وقتی یه اتفاق اینجوری میفته نگه که آقا من میدون دادم خصوصی سوء استفاده کرد، حالا کی مقصره؟ هیچ، این میگه تو، اون میگه تو.
ببین آقای دکتر یه مقدار عملیاتی جلو بریم. الان یک شرکت بزرگ دولتی رو میدن به یک صندوق بازنشستگی که شاید مثلا خصوصی محسوب بشه اما خصوصی نیست.
بله نیست.
به ثمن بخس میدن، به اقساط طولانی مدت میدن و شاید طرف سالها مالیات اون حوزه رو مثلا نپردازه. و شروع میکنه رشد اقتصادی کردن و قدرتمند شدن، یعنی صاحب ثروت شدن. بعد آقای دکتر زرین‌آبادی میاد و میگه آقا شما بخش خصوصی واقعی هستید، بیاید این حوزه رو در اختیار بگیرید. اصلا آقای دکتر زرین آبادی توان اینو داره که اونجا رو به چرخونه با همه توانمندی هاش، حتی اگر مدیریت رو از اون شبه دولتی یا از اون نهاد عمومی غیر دولتی بگیرن بدن دست آقای زرین آبادی، اگر تازه همینجوری تعارف کنن به شما بخش خصوصی ما اون توانایی اقتصادی و مدیریتی رو داره که این کار انجام بده که بگیم آقا بیا بسم الله دانش بنیان کن این حوزه رو.
من خدمت شما میگم مستند در یکی از کشورهای آفریقایی، حالا من اسم نمیارم چون میدونم دیگه سازمان اسم نمیارم که برای کسی تبلیغ نشه، در یکی از کشورهای آفریقایی مستندش هست، این اگر خواستید من براتون میفرستم، یکی از هلدینگایی که ما باشون کار میکنیم، اینها نماینده و مشاوره کامل یکی از صنایع اون کشور از طرف دولت شدن و وظیفه‌شون مشاوره به بخش خصوصی توانمندسازی به جهت دریافت واحدهای این چنینی هستن که بتونن تبدیل بشن به دانش بنیان و برن جلو. مشکل اینجاست که ما اصلا به این اعتقادی نداریم، میگیم خودمون استادیم. شما نگاه کن 80 میلیون 87 میلیون جمعیت داریم ما تو کشور، 50 میلیون فکر کنم رئیس جمهور داریم، همه میشینن آقا دلار رو باید اینجوری کنن بیاد پایین، تو یه جمع که میشینی بگو آقا دلار همه نظر میدن، بگو فلان همه نظر میدن. ما معتقدیم که تو این کشور همه چی میدانیم و مشاورم نباید بیاد، در صورتی که همه جای دنیا میاد میگه آقا ما تماما نیستیم، مشاور خارجی بیارید به وایس اینجا توامن بکنه بگه که این بنده خدا چه کاری باید انجام بده، بعد 4 سال 5 سال که فوت سوزگری هم یادش داد آقا برو حالا بعد 5 سال فلانی تو کامل دست بگیر اینجا رو. راهش اینه، وگرنه نه آقای راسخ عزیز اصلا امکان پذیر نیست. من که هیچی، بزرگتر از منم نمیتونه تو ایران این کار انجام بده، باید حتما مشاور توامن و خارجی و کسی که این رو تو کشورهای جهان اول اجرا کرده و انجام داده بیاد 4-5 سال در کنار اون واحد باشه و اینو کامل راه بندازه. این راه درست بشه.
بسیار خوب آقای دکتر، پس به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. هنوز من متوجه نشدم که بخش خصوصی فعلی ما با واقعیت های موجود چطور میتونه این حوزه رو تقویت کنه. من میدونم که شرکت های دانش بنیان ما خصوصی هن، اما مثلا ما 1900 تا توزیع دارو داریم، خب 114 شرکت بزرگ دارویی داریم که هیچ کدوم اینها نمیرن سرمایه گذاری کنن برای تولید رادیو دارو. وقتی یه نهاد حاکمیتی میره میشه ونچر کپیتال و میگه آقا فلان رادیو دارو رو تولید کن، خب چرا این 114 تا شرکت نمیرن اما اون نهاد حاکمیتی میره؟ چون پول داره. اما اون 114 شرکت تولیدی طلبشون رو از بیمه ها هم نمیتونن بگیرن، چه برسه به اینکه بیان تو آرندی سرمایه گذاری کنن یا برن تو حوزه دانش بنیان سرمایه گذاری کنن. بفهمید خواهش میکنم.
بله، متاسفانه فرصت بسیار اندک هست که من در این رابطه صحبت کنم. در رابطه با همین ارز ترجیحی ملاحظه بفرمایید که ما 11000 میلیارد تومان برای واردات گوشت دادیم اما 0.5% روی گوش تاثیرگذار بود. در رابطه با مدیریت یک ارزش نسبی هست بله. که متاسفانه در کشور ما به درستی انجام نمیشه. یکی از هلدینگ های بزرگ زیرمجموعه آموزش و پرورش رو ببینید، علارغم اینکه مدیران از جاهای مختلف میان اما متاسفانه دچار بحران شده. ما برای این که بتونیم یک بنای باشکوه منظمی از اندیشه اقتصادی آفرینش کنیم، نیازمند جمع‌آوری فرایند عناصر کار و زمین و سرمایه و مهارت و تکنولوژی هستیم در درون سازمانی درونزا، ولی متاسفانه فشارهایی که از جاهای بیرون چه برای انتخاب مدیران و چه برای اشتغالزایی دیگر مدیران ایجاد میکنه، موتور پیچیده و نیرومند روی کرده درونزایی رو به شدت با مشکل مواجه کرده که امیدوار هستیم به یک شکلی حل بشه و برنامه دقیقی برای پویایی و تحرک یک جامعه بالنده به درستی ایجاد بشه. متاسفانه کشور ما نه به سمت خصوصی سازی میره و نه به سمت دولتی صرف.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرین آبادی. جمع بندی شما رو هم بشنویم حدودا 1.5 دقیقه.
ببینید، من در نهایت میتونم بگم بخش خصوصی تنها بخشی که منعطفه و فلکسیبله، و چون منعطف و فلکسیبله خیلی خوب میتونه توی بحث‌های دانش بنیان هم حرکت بکنه و توی ارتقای خودش برعکس سیستم‌های دولتی، و باید خودش هم اول اصلاحیه رو از خودش شروع کنه بعد حالا بره بالاتر، چون این چیزیه که ما خودمون اجرا کردیم تو سازمان‌های خودمون و الان داریم به همین صورت جلو میریم. مورد بعدی که میتونه بخش خصوصی به عنوان یک شتاب دهنده خیلی قوی کار بکنه برای حمایت استارتاپ‌ها و اون مسائل دانش بنیان. اون مورد بحث مثال دارویی هم که شما زدین درسته، بله هستن اون شرکت هایی که حالا رانتی هن یا موارد دیگه، ولی خب وقتی ما وارد مشاوره برای شرکت های این چنینی هم میشیم، میبینیم بابا انقدر خودش داخلش مشکل داره و گریبان گیرش شده مشکلات و کارها و رفتارهای اشتباه خودش که اصلا 20% اون موردی که شما میگین و تاثیرگذار هست. اینا خیلی گسترده است، حالا من نمیتونم همه رو تو یک و نیم دقیقه بگم، ولی خواهش میکنم بخش خصوصی اول به فکر اصلاح خودش باشه، مطمئنا اتفاقات خوبی براشون میفته.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر احسان زرین‌آبادی، دکترای کسب و کار و کارشناس محترم حوزه اقتصاد، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم بزرگوار.
آقای دکتر افشین اخبرست، فعال و کارشناس محترم اقتصاد و استاد محترم دانشگاه، خیلی ممنونم که در برنامه یه روز چالش حضور داشتید.
از شما متشکرم.
و شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه یه روز چالش رو همراهی کردید به اتفاق آقای دکتر اخبرست و دیگر همکارانم. ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پویش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام.
پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند.
راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه، شماره گیری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع و یا ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10.
Oh! شب قدر شبیست که به نام خلوت و خلوص و خلاصی، نیاز و نیایش، راز و رجعت و رهایی نام گرفته است. شبیست بسیار پرارزش.
پله پله تا ملکوت. بخند برای رهایی، بخند برای غلول، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم خزم معشوق نور باران. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشن.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سری است. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
جانا
از نامت جانم تازه شد، روحم معنا شد، از خاکی خاک رستم و به آبی عشق و بودن رسیدم، و نامت رونق جانم شد، دلیل بودن و موجود شدنم شد.
پیشکش میکنم عشق و علاقه‌ام را به خدایی که بی نهایت است و مهربانی و گذشتش را به دلم سنجاق کرده است. ای خدای دانایی که بذر شوق عبادت و پرستش را در جانم کاشتی و هر روز با رحمت و حکمتت جوانهای سبز امیدم را آبیاری می‌کنی، از تو امید مغفرت و بخشش دارم تا در زمره محبوبانت قرار بگیرم. ای خدای رحمان و رحیم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستی با مردم است. اخلاق نه تنها در نجات جامعه و مسائل اجتماعی نقش دارد، بلکه در نجات فرد و مطالب فردی نیز سهم مؤثری ایفا می کند، زیرا اخلاق تنها برای ایجاد یک مدینه فاضله، شهر و یا کشور متمدن و با فرهنگ نیست. انسان خواه در جامعه زندگی کند، خواه در زاویه‌ای به سر ببرد، نیازمند به اخلاق است.
تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاخچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد. دستم را به برگ های قدیمی و نازکش می آویزم. چه آرامش عجیبی است در کلام تو و چه ابدیت بی‌منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است پشت این پنجره ها، تو هم به میهمانی ابر و باد و خورشید. نغمه های و تلاوت آیات 21 تا 25 سوره مبارکه بقره. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس